أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، تعجیل در امر ظهور آقا جان صاحب العصر و زمان، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی همه مؤمنین و مؤمنات، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. خداوند متعال در دومین آیه از سوره یوسف فرمودند ما قرآن را به زبان و لغت عربی نازل کردیم تا تعقل کنید. از همین آیه به خوبی اهمیت یادگیری زبان عربی در واقع رسانده میشه. چرا؟ چون فهم و تعقل در قرآن مبتنی بر یادگیری زبان عربی هست. برای اینکه ما بتونیم زبان عربی رو یاد داشته باشیم، باید چند علم پایه‌ای رو بلد باشیم، چند علم اساسی رو بلد باشیم. علم لغت را، علم صرف را، علم نحو را، علم معانی، بیان و بدیع را که عرصه این سه علم اخیر به عنوان علم بلاغت مطرح میشن و سایر علوم که در حوزه علمیه به صورت فنی و به صورت مستقل، علم صرف جداگانه، علم نحو جداگانه و علم بلاغت در سه شاخه معانی، بیان و بدیع اونم به صورت جداگانه در واقع تدریس میشه و طلبه ها آموزش میگیرند و وارد مباحث میشن. یکی از مهمترین این شاخه ها شاخه نحو هست. علم نحو علمیست که در یکی از روایت هایی که از آقا امیرالمؤمنین در رابطه با این علم داریم، حضرت فرمودن العلوم ثلاثه، علوم سه دستن: علم الابدان، علم الادیان و علم النحو. علم ادیان دینشناسی، علم ابدان طب و علم نحو علمی است که عرض کردم یادگیری صحیح عبارت خوانی، یعنی یادگیری این که ما چطوری یه عبارت عربی رو صحیح بخونیم و در نتیجه صحیح ترجمه کنیم. خب با همین مقدمه کوتاه که سعی کردم تا حدودی اهمیت این علم رو خدمت شما طلاب گرامی متذکر بشم، وارد این کتاب شریف میشیم که خداوند متعال توفیق داد در خدمتتون باشیم. کتاب بدایت النحو را که این کتاب از یک مقدمه و 9 فصل یا مقصد تشکیل میشه. به صورت طبیعی در مقدمه ما با یه سری مسائل پایه‌ای و یه سری مسائل در واقع ابتدایی آشنا میشیم که علارغم ابتدایی بودنشون بسیار مهمه. در صفحه 18 این کتاب این مباحثی که در مقدمه قرار هست مطرح کنیم به صورت خیلی کلی و موضوعی بیان میشه. مطلب اول معرفت و علم نحو، علم نحو تعریفش چی هست. مطلب دوم معرفت الکلمه یا کلمه و انواع کلمه، کلمه یعنی چی و انواعش چیه، اسم، فعل و حرف. مطلب سوم جمله و اقسام جمله. مطلب چهارم اعراب و بناء هست. خب به حول و قوه الهی وارد اولین درس میشیم در صفحه 18 هم. معرفت و علم نحو. التعریف و النحو یه قواعد و تعرف و بها کیفیت و تعلیف الجمل العربیت من الالفاظ و احوالها من حیث الاعراب و البناء. علم نحو رو میخوایم تعریف کنیم. این علم نحو قواعدی است، قوانینی است، اصولی است که شناخته می شود به وسیله این قواعد چی؟ کیفیت تشکیل جمله های عربی از الفاظ. چطور ما میتونیم از الفاظ عربی جمله عربی تشکیل بدیم؟ حالا چه جمله اسمیه، چه جمله فعلیه. و دیگه چه چیزی رو به ما آموزش میده؟ احوال این جملات. یعنی چی احوال؟ من حیث الاعراب و البناء، یعنی کدومی که از این جملات معربن، کدومی که از این جملات مبنی هستن. یا این ها رو در احوال ها اگر به الفاظ برگردونید اینطوری ترجمه میشه: احوال آن الفاظ از این جهت که این الفاظ آیا معربن یا مبنی هستن. آقا ما معرب رو نفهمیدیم یعنی چی؟ مبنی رو نفهمیدیم؟ انشالله در طول مباحث خواهیم گفت. پس بنابراین علم نفع علمیست که هم به ما آموزش میده چطوری جمله عربی تشکیل بدیم، هم الفاظ این جمله رو بتونیم بخونیم. فن نحو یشتمل علی نوعین من القواعد. بنابر حرفایی که زده شد علم نحو شامل دو دسته قواعد میشه: القواعد التالیفیه، القواعد الاعرابیه. قواعد تالیفیه که بالا هم اشاره شد، در اون عبارت بالا گفت کیفیت و تالیف الجمل، هیه القواعد التي تبين كيفيه سوق الجمله و خصوصیات اجزائها. قواعدی است و قوانینی است و اصولی است که نشان میدهد، روشن میکند، آشکار میکنه، توضیح میده کیفیت ساخت جمله را. مثلا اگر میخوایم جمله فعلی بسازیم چطور باید بسازیم، اگر میخوایم جمله شرطیه بسازیم چطوری باید بسازیم، اگر میخوایم جمله اسمیه بسازیم چطوری باید بسازیم، و خصوصیات اجزای آن جمله. مثلا در جمله اسمیه شما مبتدا و خبر دارید. خب این مبتدا و خبر که اجزای جمله اسمیه هستن چه خصوصیاتی باید داشته باشن؟ خب چند تا مثال اینجا خودشون زدن: کل عاملیه و المعمولیه. برخی از اجزای جمله عاملن، برخی از اجزای جمله معمولن. وجوب تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر و ذکر و حذف و جواز حذف و الاخر. واجب است معرفه بودن، واجب است نکره بودن، واجب است مقدم بودن، واجب است مؤخر بودن، واجب است ذکر شدن، واجب است حذف شدن یا جواز اینها. ببینید برخی اوقات واجب یک کلمه ای نکره باشه، برخی اوقات جایز، برخی اوقات واجب است یک کلمه ای مقدم استعمال بشه، برخی اوقات جایزه. خب به صورت خیلی کلی فعلا داریم مباحث رو میگیم. تک تک این مطالب انشاءالله در طول دوره توضیح مبسوط و دقیق داده خواهد شد به حول و قوه الهی. پس قواعد تالیفیه چی شدن؟ ببینید خود این کلمه تالیفیه را اگه شما دقت کنید بحث براتون آسون میشه. تالیف یعنی تشکیل. تألیف زمانی معنا داره که ما میخواییم چند تا لفظ رو کنار هم قرار بدیم و از کنار هم قرار دادن این الفاظ جمله بسازیم. پس قواعد تألیفیه در واقع قواعد ساخت جمله های عربی هست که اشاره کردیم به صورت مختصر اینجا بیان شد. اما دسته دوم از قواعد که قواعد اعرابیه باشه. قواعد اعرابیه که در همون خط اول گفته شد و احوال ها من حیث الاعراب و البنا، این در واقع مربوط به الفاظی است که در جمله ها به کار رفتن. پس ما قواعد تألیفیمون رو در کجا استفاده می کنیم؟ برای ساخت جمله. قواعد اعرابیه رو کجا؟ در نحوه اعراب دهی به الفاظی که در جمله وجود دارن. خب لذا فرمود و هی القواعد التي تبين كيفيه اعراب الالفاظ الموجوده في الجمله كاعراب الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف اليه. قواعد اعرابيه و هی القواعد التي، قواعد و قوانینی هستند که آشکار میسازند، بیان میکنند کیفیت اعراب الفاظی رو که در جمله موجود هستند. مثل چی؟ مثل اعراب رفع برای فاعل. شنیدید بارها میگفتن که کل فاعل مرفوعان، فاعل یکی از نقش هایی است که در زبان عربی باش آشنا میشیم. خب فاعل چه اعرابی دارد؟ مرفوع. مثلا وقتی گفته میشه جاء ربک، این ربو چرا مرفوع خونده شد؟ چرا شما بهش ذمه دادید؟ چون فاعله. و هاکذا. نصب برای مفعول، مفعول رو باید منصوب بخونیم. مثلا وقتی گفته میشه که ضرب زیدون بکرن، زید بکر رازد، این بکرن چرا منصوبه؟ چون مفعوله. والجر للمضاف الی، مضاف الی اون کلمه ایه که یک کلمه دیگه بهش اضافه میشه. شما همین تیتر درس رو نگاه کنید، معرفت و علمه. علمه چرا علمه مجروره یا بگید مکسوره؟ چرا؟ چون مضاف الیه و یک کلمه دیگه که معرفه باشه بهش اضافه شده. خب بنابراین علم نحو از دو دسته قواعد که هر دسته از این قواعد دنیا مطلب داره. کل این کتاب رو ما در حیطه همین دو دسته از قواعد دیگه میخوایم بحث کنیم. قواعد تألیفیه آن سری قواعدی است که در ساختن جمله ما ازشون استفاده میکنیم، و قواعد اعرابیه آن سری قواعدی هستن که ما در نحوه اعراب دهی به کلماتی که در جمله استعمال شدن در واقع از این قواعد استفاده میکنیم و بهره میبریم. این در رابطه با تعریف علم نحو. اما مطلب دوم، موضوع علم نحو چی هست؟ میدونید هر علمی موضوعی داره. خب با توجه به حرفایی که زده شد خودتون میتونید حدس بزنید که علم نحو موضوعش چیه. بارک الله. موضوعه الکلمه و الجمله. موضوع علم نحو هم کلمه است هم جمله. چرا؟ چون ما در قواعد تألیفیه یاد گرفتیم. قواعد تألیفیه قواعدی هستن که به ما کمک میکنن در ساخت جمله. پس قطعا جمله از موضوعات علم نحو هست. و در قواعد اعرابیه این مطلب رو آموزش دیدیم که قواعد اعرابیه قواعدی هستن که نحوه درست خواندن یک لفظ را در یک جمله به ما آموزش میدن. یک لفظ یعنی یک کلمه. خب بنابراین موضوع دومی که برای علم نحو مطرح میشه کلمه هست. پس در یک کلام موضوع علم نحو، علم نحو هم از کلمه بحث میکنه هم از جمله بحث میکنه، به خلاف علم صرف. علم صرف فقط از کلمه بحث میکرد. چرا؟ چون در علم صرف شما آموزش میدیدید طریقه ساختن یک کلمه را، دیگه کاری نداشتید این کلمه در جمله به چه نحوی باید خونده بشه. نه، به این کاری نداشتید. علم صرف علم در واقع طریقه ساختن کلمات بود، لذا موضوعش فقط کلمه بود. علم نحو چون از طریقه درست خواندن یک کلمه در یه عبارت بحث میکنه، بنابراین هم از کلمه بحث میکنن هم از کلام بحث میکنه. لذا فرمود و موضوعه الکلمت و الجمله. چرا؟ لأنه یبحث عن قواعد الکلمه اعرابا و عن الجمله تألیفا و اعرابا، که توضیح شما دادم. لأنه یعنی به خاطری که علم نحو بحث می کند از قواعد کلمه از حیث اعراب، این کلمه رو مرفوع بخونم، منصوب بخونم، مجرور بخونم، و همینطور از جمله، اونم از حیث تألیف. یعنی چطوری من یک جمله رو تشکیل بدم، چطوری جمله اسمیه درست کنم، چطوری جمله فعلیه درست کنم، و همینطور اعراب جمله. چون میدونید جملات هم اعراب دارن، ولو اعرابشون محلی است ولی اعراب دارن. خب عرض کردم اگر برخی از کلمات که من به کار میبرم براتون زیاد مأنوس نیست، اینها انشاءالله عنقریبن در جلسات آینده براتون واضح میشه. خب پس اینم جنبندی کنیم. موضوع علم نحو شد هم کلمه هم جمله، به خاطر اینکه ما در علم نحو هم از قواعد تألیفیه بحث میکردیم که قواعد ساخت جمله بود، هم از قواعد اعرابیه که قواعد نحوه درست خواندن یک کلمه هست بحث میکردیم. اگر اینطوری هست پس موضوع علم نحو هم کلمه است هم جمله. خب این که موضوع علم نحو کلمه است، یعنی یک کلمه رو از حیث اعراب چطوری بخونم. این که موضوع علم نحو جمله هست، یعنی چطور یه جمله رو تشکیل بدم و اعراب محلیش چی هست. و اما مطلب سومی که در مقدمه مطرح میشه فائده علم نحو است که من در توضیحاتم عرض کردم. اگر علم نحو رو بلد باشیم میتونیم درست یک عبارت عربی رو بخونیم، و اگر تونستیم یه عبارت عربی رو درست بخونیم و از خطای در خواندن عبارت مسئول باشیم، طبیعتاً قدرت بر فهم صحیح هم خواهیم داشت. پس دو تا فائده در یادگیری این علم متصور است. یک، القدرت علی سوق الجمل العربیه صحیحه و الاحتراز عن الخطأ فیها. قدرت پیدا کردن بر چی؟ بر ساختن جمله های عربی صحیح و دیگه چی؟ و دور شدن از خطای در آن جمل. هم بتونیم جمله های صحیح بسازیم که بعد نتیجهش این میشه که ما از خطای در ساختن این جمل مسئول باشیم. احتراز یعنی دوری جستن و دور شدن. این فایده اول. فایده دوم که مترتب بر فایده اول هست، یعنی اگر در مرحله اول ما بتونیم جمله صحیح عربی تشکیل بدیم، طبیعتاً قدرت بر فهم آن جمله هم خواهیم داشت. القدرت و علا فهم هست صحیح. خب حالا این نکته من اینجا اضافه کنم. ببینید فایده اول مال اون جایی هست که خودم میخوام یه جمله رو بسازم. فایده دوم مال زمانیه که جمله توسط دیگران ساخته شده، من میخوام این جمله رو بفهمم که مفهوم متکلم چی بوده. خب این فایده دوم در قرآن کریم تعبیر میشه به تفسیر. تفسیر قرآن همین فایده دومیست که در اینجا ذکر شده، قدرت بر فهم آن جمله صحیح. خب فالخطأ فی تألیف الجمله کذکر الفعل بلا فاعله و المبتدأ بلا خبرهی اصلا. فالخطأ فی تألیف الجمله یوجب عدم فائدتها. خطا در تشکیل جمله مثل چی؟ مثل این که شما یه فعل رو بگید اما فاعلش رو نگید. میشه مگه؟ میشه مثلا من بگم مثلا ضربه، زد. شما سوال میکنید خب کی زد؟ میگم هیچ، همین زد دیگه. خب با کلمه ضربه که جمله تشکیل نمیشه، باید فاعلش هم بیاد. این خطاست. اینکه یه فعل رو بگم بعد بگم آقا فاعلی در کار نیست، این اشتباهه. کما اینکه یه مبتدا رو بگم، مبتدا رو بگم ولی خبری رو براش ذکر نکنم، خب اینم اشتباهه. بنابراین فرمود خطا در تشکیل جمله مثل ذکر کردن فعل بدون فاعل و ذکر کردن مبتدا بدون خبر، اونم به هیچ وجه، موجب عدم فایده این جمله میشه. یعنی این جمله دیگه فایده ای نداره. چرا؟ چون تشکیل نشده در واقع. جمله از فعل و فاعل یا مبتدا خبر تشکیل میشه، یعنی جمله یا اسمیه است یا فعلیه. اگر یکی از این اجزا رو شما نیارید، خب در واقع جمله تشکیل ندارید. اگر جمله تشکیل نداریم، پس آن کلمه‌ای که در کلام اومده به تنهایی فایده ای قطعا نخواهد داشت. خب قبل از اینکه مبحث رو من ادامه بدم، ببینید در اینجا یک کلمه ذکر شد اصلاً. پاورقیتون گفته لا مذکورن ولا مقدرا. مذکور که واضحه، یعنی چیزی که در کلام ذکر شده. مقدر چیزی که در کلام ذکر نشده ولی معناش هست. خب این یعنی چی بلا خبرهی اصلا؟ ما در بحث مبتدا و خبر اشاره خواهیم کرد انشاءالله که گاهی اوقات خبر مقدر هست، یعنی درست در کلام نیست، پنهانه، اما معناش به ذهن میاد، جای خودش مفصل بحث میشه. حالا یه اصلا در اینجا اومد به این معنا که مبتدا بیاد اما خبرش اصلا نیاد، چه مذکورن در کلام نباشد چه مقدرن لحاظ نشده باشه. خب حالا به عنوان مثال این آیه شریفه رو دقت کنید. ان الله
بری اون من المشرکین و رسولهو. سوال: این رسولهو چرا مرفوعه؟ چرا مجرور نیست؟ رسولهی چرا نیست؟ خود این خیلی مهمه که ما بتونیم تشخیص بدیم اینجا اگر مجرور باشه معنا چی میشه، اگر مرفوع باشه معنا چی میشه. اگر معنا، اگر کلمه رسولهو رسولهی باشه، اصلا با اعتقادات ما جور در نمیاد، یه مدل کفره. یعنی چی آقا؟ چرا اینطوری صحبت میکنید؟ خب ببخشید، آیا قرآن میخوایم ترجمه کنیم؟ اونم بر اساس قواعد نحوی. ببینید، رسولهو اگر مرفوع باشه عطف بر محل الله، یعنی میگیم که الله بری هست از مشرکین و پیامبر او رسول خدا هم بری اون من المشرکین، درسته؟ حالا این محل الله چیه؟ جای خودش بحث میکنیم. این الله در ابتدا، یعنی قبل از که انه بهش داخل بشه، مبتدا بوده، لذا مبتدا هم که مرفوعه، رسولهو هم عطف بر اون اللهه، منتها محل الله نه لفظ الله، چون لفظ الله مفتوحه منصوبه، اما محلش در واقع مرفوعه. خب بنابراین اگر رسولهو مرفوع باشه عطف بر الله میشه، معنا اینطوریه خداوند متعال بیزار است از مشرکین و پیامبر آن خدا هم بری اون من المشرکین. این معنا صحیحه. اما اگر رسولهو را رسولهی بخونید، یعنی بشه ان الله بری اون من المشرکین و رسولهی، این کلن با اعتقادات ما در تضاد هست. چرا؟ چون اگر شما رسولهی خوندی عطف بر مشرکین میشه، نعوذ بالله. معنا اینه ان الله، خدا بیزار است از مشرکین و خدا بیزار است از پیامبرش، در حالی که فرمود انک لعلا خلق عظیم. چطور میشه خدا با پیامبر خودش دشمن باشه؟ پس ببینید، یک زیر و زبر به تعبیر ما گاهی قد باعث میشه که من یه خلاف اعتقاد رو بگم. خیلی مهمه پس چطوری من یه اعراب رو بخونم. گاهی قد دقت داشته باشیم، در شهری زندگی میکنیم که گاهی اوقات شهر، یعنی شهریست که شهر زیارتی است، و گاهی اوقات میان عرب ها و خلاصه ما باید حواسمون جمع باشه که اگر با اینها صحبت میکنیم چطور اعراب بدیم کلمات را. گاهی اوقات کلمات رو طوری اعراب ندیم که مثل این آیه باعث گاهی اوقات شرک و کفر و اینها میشه، خلاف اعتقادات. خب عبارت ببینید، والخطأ فی اعراب اجزاء الجمله قد یوجب اکثر معنا المراد. خطا در اعراب دادن اجزاء جمله گاهی اوقات باعث می شود بر عکس معنی مقصود را، مراد یعنی مقصود. مقصود خدا از این آیه چی بوده؟ این بوده که هم خدا بیزار از مشرکین است، هم پیامبرش بیزار از مشرکین است. مقصود اصلی اینه، نه اینکه مقصودی باشه نعوذ بالله خدا از مشرکین و پیامبرش بیزاره. خب مثال که اعراب الجر، اعراب دادن جر برای کلمه رسول در این آیه شریفه، این اشتباهه که توضیحشو دادم. اگر کلمه رسول رو مجرور بخونید در واقع خلاف اعتقادات صحبت کردید. خب این اولین بحثی بود که ما در اولین جلسه خدمتتون بودیم. بار دیگه من تأکید کنم و در واقع خلاصه ای از این دو سفر رو خدمتون عرض کنم. تأکید من بر این بود که ما علم نحو رو باید به صورت حل و تمرین و کاربردی بریم جلو، و خلاصه بحثم این شد. سه مطلب رو یاد گرفتیم. مطلب اول تعریف علم نحو بود، علمی است که قواعد تشکیل جمل را و قواعد درست خواندن اعراب یک لفظ رو به ما آموزش میده، لذاست که از دو دسته از قواعد بحث میکنه: قواعد تألیفیه برای ساخت جمله، قواعد اعرابیه برای درست خواندن اعراب کلماتی که در جمله های عربی استعمال میشن. موضوعش هم طبیعتا شد کلمه و کلام، یا بگید کلمه و جمله. و فایدش هم در واقع این بود که هم بتونم الفاظ یک در واقع جمله رو درست کنار هم قرار بدم و یک جمله صحیح تشکیل بدم، و دو هم جملاتی رو که دیگران تشکیل دادن درست بتونم بخونم و بفهمم. و اما بحث بعدیمون در صفحه 20 معرفت الکلمه یا کلمه و انواع کلمه هست. مقدمتا من عرض کنم در هر علمی ما کلمه‌مون سه دسته میشه، در هر لغتی، در هر لغتی. خب مثلا در زبان انگلیسی هم همینطور بود، در زبان انگلیسی هم شما سه مدل کلمه دارید، هم فعل دارید، هم اسم دارید، هم حرف دارید، کما اینکه در زبان فارسی هم همینه. خب حالا که اقسام کلمه در هر زبانی سه تا میشه، سوال دوم اینه آیا تعاریفشون هم در همه زبان‌ها یکیست؟ جواب میدیم اونم همینطوره، بله. پس این معرفت الکلمه یا معرفت الکلمه و انواعها، این مطلب رو که شما اینجا آموزش میبینید توی انگلیسی هم همینه، توی فارسی هم همینه، در هر لغتی. شناخت کلمه و انواع کلمه. از تعریف الکلمت و لفظون موضوعون مفردون. سه تا کلمه اومد دیگه، نه؟ لفظ، موضوع، مفرد. لفظ یعنی آقا اونی که از دهان خارج میشه. ببینید ما دوال اربعه داریم، دوال جمع دال، یعنی از چهار طریق میتونیم مقاصد خودمون رو به مخاطب برسونیم. گاهی اوقات اشاره میکنیم، صحبت نمیکنیم، اشاره میکنیم. مثلا سر نمازیم و فرض کنید بچه‌مون میاد ازمون سوال میکنه که فلان چیز کجاست. حالا اون قدرت ذهنی ندارد که به تعبیر الان ما داریم نماز میخونیم، نباید با ما صحبت کنه. یا گاهی اوقات کار ضروری هست، یه فرد بزرگی مثلا سوال میکنه، با اینکه داریم نماز میخونیم نمیتونیم پاسخ بدیم به لفظ. سوال میکنه که مثلا فرض کنید که سویچ ماشین کو، شما با اشاره اون محل رو نشون میدید. یه مدل دلالته، پس یه مدل از دلالت ها شد اشاره. دو، خط یا کتابت. گاهی اوقات ما میخوایم مقصودمون رو به دیگران برسونیم، براشون نامه مینویسیم، صحبت نمیکنیم. این پیامک هایی که در گوشی ها رد و بدل میشه همه از این قبیل هست. مورد سوم علامات و نصبه. شما در کوچه خیابون که راه میرید علامت های مختلفی در سر چهارراه ها یا سر کوچه ها نصب شده، بعد با دیدن اون علامت ها یه مطالبی رو میفهمیم. مثلا میفهمیم اینجا پارک ممنوعه یا اینجا این خیابون یک طرف هست. خب اینم مدل سوم. خب ما از هیچ کدوم از اینا بحث نمی کنیم، یعنی نه از اشاره بحث میکنیم، نه از کتابت و خط بحث میکنیم، و نه از علائم و نصب بحث میکنیم، بلکه از چهارمین مدل دلالت که الفاظ باشند که از دهان خارج میشن بحث میکنیم. بنابراین وقتی میگه الکلمت و لفظون، پس کلمه دیگه اشاره نیست، کلمه دیگه جز علامات و نصب حساب نمیشه، کمایی که کلمه دیگه در کلمه بحثی که مورد بحث ماست، کلمه‌ای که در کتابت باشه مورد بحث ما نیست، بلکه ما از اون کلمه‌ای که به دهان جاری میشه بحث میکنیم. این کلمه یه لفظون. پس لفظ یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که از دهان خارج میشه، یعنی که معنادارم باشه ها. لفظون یعنی معنادار بودن. اما همین معنادار بودن رو از موضوعون ما متوجه میشیم. موضوع اون همونطور که در پاورقی گفته که فرمود المراد من موضوع هو ما وضع لمعنا، مراد از کلمه موضوع کلمه ایست که وضع شده باشد برای معنای خاصی. خب چرا این کلمه موضوع اون اضافه شد؟ به خاطر اینکه گاهی اوقات ما یک کلمه میگیم، یعنی یه لفظ رو از دهان خارج میکنیم، ولی هیچ معنایی ندارد. ببینید گاهی اوقات دیدید مثلا بنده خدای خواب هست، بعد یه سری الفاظ رو میگه، اما این الفاظ برای هیچ کس قابل فهم نیست، چون اصلا وضع نشده برای معنای خاصی. مثل که فرض کنید یه نفر توی خواب میگه دیز، یعنی اون کلمه زید رو برعکس میگه دیز. خب این دیز معناش چیه؟ بچه هر چی فکر میکنید به معنای پی نمیبرید. چرا؟ چون وزن نشده برای معنایی. پس ما در لغت در واقع علم نحو از لفظی که موضوع باشه، یعنی معنای مستقل معنا داشته باشه، برای معنای وضع شده باشه بحث میکنیم. و مفردون، این مفردون یعنی چی؟ مفردون یعنی این که ما در لغت در زبان عربی وقتی میگیم کلمه، این کلمه نباید مرکب باشه. مثلا همین تیتر بحث رو نگاه کنید، دارید که معرفت الکلمه، این چند تا خودش کلمه است، دوتا. ما از تک کلمه بحث میکنیم، نه از کلمه ای که با کلمه دیگه روی هم یک مرکب رو تشکیل میدن. لذا ما از معرفت الکلمه، نه، کلمه باید مفرد باشد. پس معرفت الکلمه کلمه نیست، بلکه دوتا کلمه است. خب نتیجتا کلمه هم لفظ است، هم معنا دارد، هم مفرد است. این کلمات رو نگاه کنید، علیون، فاطمه، علم، قامه، یقومو، قم، انه، من، سوفه، اینا همشون کلمه. چرا؟ چون همشون لفظن، موضوعن، یعنی معنا دارن و مفردن، با چیزی ترکیب نشدن. خب حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، ببینید، علیون، فاطمه، علم، این سه تا اسمن، قامه، یقومو، قم، فعلن، انه، من، سوفه، حرفن. خب همین الان فهمیدیم که اقسام کلمه ستاست، اسم، فعل، حرف. اما سوال اینه که چرا برای اسم ستا مثال، برای فعل ستا مثال و برای حرف هم ستا مثال زد؟ یه مثال کافی بود دیگه. جهتش اینه، ببینید، اسم ها یا مصدرن یا غیر مصدر. علم مصدر هست، اما علی و فاطمه مصدر نیستن. پس یه مثال باید برای مصدر میزدیم که علم باشه، یه مثال هم برای غیر مصدر، علیون و فاطمه. خب برای غیر مصدر یه مثال کافی بود، چرا دوتا؟ خب علی مذکر، فاطمه مؤنث، این نسبت به این سه مثال اول. اما سه مثال دوم که همشون فعلن، قامه، یقومو و قم، همونطور که مستحضرید ما سه مدل در واقع فعل در زبان عربی داریم، فعل ماضی، مضارع و امر. قامه برای فعل ماضی، یقومو برای فعل مضارع و قم هم برای فعل امر مثال زده شده. اما چرا سه مدل حرف، یعنی سه تا مثال برای حرف آوردید؟ انه، من و سوفه. جهتش اینه، ببینید، بعضی حروف عمل دارن، عمل میکنن، بعضی حروف عمل نمیکنن. خب سوف عمل نمیکنه، اما ان و من هر دوشون عمل میکنن. خب این فرق سوف با ان و من. اما ان و من با هم چه فرقی دارن؟ درسته هر دو عامل هستن، ولی نوع عملشون تفاوت میکنه. من کلمه ما بعد خودش رو جر میده، اما انه کلمه ما بعد خودش رو نصب میده. البته انه دوتا معمول داره، یعنی دوتا کلمه رو در واقع روشون تأثیر میذاره، اما من یک کلمه رو روش تأثیر میذاره. خب نتیجتا ما فهمیدیم که کلمه آن لفظیست که معنادار هست، ضمناً مفرد هم هست، با چیزی ترکیب نشده. خب یه نکته دیگه که من باز جا داره در اینجا دقت داشته باشیم، ما وقتی که از کلمه صحبت میکنیم به عنوان این که میخوایم کلمه رو بشناسیم، باید قطعاً با تعاریف اینا آشنا بشیم. خب آیا در اینجا ما تعاریفی که آوردیم، یعنی تعریفی که برای کلمه آوردیم که گفتیم لفظون، موضوعون و مفردون، برای هر سه مدل کلمه که اسم و فعل و حرف باشه معنا دارد؟ قطعاً معنا دارد. یعنی اسم لفظون، موضوعون، مفردون، فعل لفظون، موضوعون، مفردون، حرف لفظون، موضوعون، مفردون، که این مباحث رو ما انشالله در جلسه آینده در بحث انواع کلمه بهش خواهیم پرداخت. موفق و مؤید و منصور باشید.
بر محمد و آل محمد صلواتی ختم بفرمایید.